در نظر بگیرید که توصیه می شود کارهای مقدماتی برای تشکیل ولایت خودمختار ملی آذربایجان در چارچوب دولت ایران با اختیارات وسیع شروع شود. در این حال در استانهای گیلان، مازندران، گرگان و خراسان هم یک جنبش تجزیه طلبانه سازماندهی شود.
در این طرح که جزئیات بسیار دقیقی از چگونگی اجرای این نقشه در آن قید شده، حتی نام گروهی که باید در آذربایجان تشکیل شود نیز دیده می شود. در این باره در این سند آمده است:
در آذربایجان جنوبی یک حزب دموکرات با نام فرقه دموکرات آذربایجان با هدف رهبری جنبش تجزیه طلبانه ایجاد شود. ایجاد فرقه دموکرات آذربایجان جنوبی باید همزمان با تجدید سازماندهی شاخه آذربایجان حزب توده ایران باشد و طرفداران جنبش تجزیه طلبانه از تمام طبقات مردم را به آن جلب کند.
و البته در این زمان به رغم اینکه بخش عمده مناطق کردنشین ایران زیر سلطه قوای اشغالگر شوروی نبودند و عملاً هیچ ارتباطی هم با این کشور نداشتند، یکی از بندهای این سند به کردها اختصاص یافته.
فعالیت مناسب بین کردهای شمال ایران برای جلب آنان به جنبش جدایی طلبانه و ایجاد یک ولایت خودمختار ملی کرد انجام شود.
بخش مهمی از این سند نیز به مداخله در انتخابات مجلس 15 و فرستادن نمایندگان جدایی طلب به مجلس اختصاص دارد. در این سند آمده که این کار باید با تبلیغ شعارهایی مانند تقسیم اراضی، لوله‌کشی آب آشامیدنی، خدمات بهداشتی، انتشار کتاب به زبانهای ترکی، کردی، ارمنی و آسوری و همچنین بهبود روابط ایران و شوروی انجام شود. و صد البته تأکید شده کسانی که قرار است به عنوان نماینده مردم به مجلس شورای ملی فرستاده شوند باید توسط میرجعفر باقروف، دبیر کل حزب کمونیست آذربایجان شوروی، و میرزا ابراهیموف، وزیر فرهنگ آذربایجان شوروی انتخاب شوند. سرکوب گروه‌های مسلح فعال در منطقه، تبلیغ گسترده از طریق راه‌اندازی انجمن دوستی ایران و جمهوری آذربایجان شوروی، انتشار مجلات مصور و 3 روزنامه در آذربایجان، اهدای دستگاه چاپ به حزبی که قرار است با نام فرقه دموکرات آذربایجان تأسیس شود و حتی حداقل تیراژ این نشریات که نباید از 30,000 نسخه کمتر باشند، همه بخش‌های دیگر این سند تاریخی است که امضای استالین را بر خود دارد. این مصوبه با این بند به پایان می‌رسد.
جنبش تجزیه طلبانه آذربایجان جنوبی و همچنین برگزاری انتخابات مجلس 15 ایران از نظر مالی تعیین شود. در کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان بودجه مخصوصی عبارت از 1,000,000 روبل اختصاص داده شد.
بدین ترتیب در میانه تابستان سال 1324 خورشیدی، سران جمهوری آذربایجان شوروی به دستور شخص استالین ملزم شدند که خیلی زود دست به کار شوند و در ایران کسانی را پیدا کنند تا برایشان حزبی به نام فرقه دموکرات آذربایجان تأسیس کنند و جدایی طلبی را تبلیغ کنند. در بخش بعدی برنامه فرقه از میرجعفر پیشوری، گزینه شوروی‌ها برای رهبری فرقه دموکرات خواهیم گفت. او که بود و چرا برای این کار انتخاب شد؟ فرقه هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا پخش می شود.
با اعلام ساعت 8:04 همونطوری که دیدید مجله شامگاهی ما امشب کمی مدتش بیشتر شد و به ساعت 8:04 هم رسید. در 8:04 میخواییم بریم سراغ یکی دیگر از برنامه ها. برنامه صحنه رو در ادامه با هم خواهیم شنید که پایان بخش مجله شامگاهی ماست.
نت، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به مجله هفتگی صحنه، خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته با شروع فصل جوایز سینمایی مروری میکنیم بر مدعیان رو بودن جوایز امسال سینمای جهان و از تحولات سینما و تئاتر ایران آگاه میشویم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
فصل جوایز سینمایی هفته به هفته به روزهای اوجش نزدیکتر می شود. در هفته گذشته جوایز انجمنهای مختلف منتقدان اعلام شد و روز پنجشنبه نیز فهرست نامزدهای جوایز گلدن گلوب که پس از اسکار مهمترین جوایز سینمایی سال محسوب می شوند اعلام خواهد شد. در چنین شرایطی گمانه‌زنی درباره فیلم‌های برتر به اوج خود رسیده است و فهرست‌های مختلفی از فیلم‌های پرامید روزانه در رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود. در روزهای اخیر فیلم مرکز توجه با برگزیده شدن در فهرست فیلم‌های برتر انجمن‌های مختلف سینمایی به شدت مورد توجه قرار گرفته است. این فیلم هفته گذشته به شکل همزمان جایزه بهترین فیلم انجمن منتقدان لس آنجلس، جایزه منتقدان فیلم بوستون و منتقدان آنلاین فیلم نیویورک را از آن خود کرد. این جوایز تکمیل کننده موفقیت‌های این فیلم در کسب جوایز اصلی مراسم سالیانه گاتام ویژه فیلم‌های مستقل است که دو هفته پیش اهدا شد و در آنها هم مرکز توجه جوایز اصلی از جمله جایزه بهترین فیلم را به دست آورد. تام مکارتی کارگردان این فیلم بیشتر به دلیل نقش‌آفرینی‌هایش در فیلم‌های چون سیریانا، همه مردان پادشاه و 2012 شناخته می‌شد. The Boston priests abused kids in six different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. This is bigger than Boston. This is the whole system. فیلم مرکز توجه بر مبنای داستان واقعی افشای سوء استفاده جنسی کلیسای کاتولیک توسط روزنامه بوستون گلوب ساخته شده است. مارک روفالو، مایکل کیتن و ریچل مک‌آدامز بازیگران اصلی این فیلم هستند که اولین بار 3 ماه پیش در بخش خارج از مسابقه جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد. Time magazine calls it an emotional tour de force. If there were 90 priests. رقابت نزدیک با فیلم مرکز توجه را در روزهای اخیر فیلم مد مکس داشته است. فیلمی که برخلاف رویه معمول با وجود اکران در ماه تابستان توانسته تا فصل جوایز نامش را نزد منتقدان حفظ کند و حالا در جوایز پایان سال به عنوان یک رقیب جدی مطرح است. این اکشن علمی تخیلی هفته گذشته جایزه بهترین فیلم هیئت ملی نقد آمریکا را که از گروه‌های تأثیرگذار در فصل جوایز سینمایی به شمار می‌رود به دست آورد. همچنین جایزه بهترین کارگردان را هم برای سازندش جورج میلر از دو جایزه انجمن منتقدان لس آنجلس و منتقدان آنلاین نیویورک کسب کرده است. We count 3 war parties. Yeah, well I got unlucky. Our world is reduced to a single instinct. Survive. Drive! سومین گزینه مطرح در فصل جوایز سینمایی درام همجنسگرایانه کرول است. فیلمی که نخستین بار در بخش مسابقه دوره اخیر جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و هفته گذشته موفق شد جوایز اصلی حلقه منتقدان فیلم نیویورک را از آن خود کند. فیلم اقتباسی از یکی از داستان‌های موفق پاتریشیا هایسمیت است و داستانش در دهه 50 میلادی در نیویورک می‌گذرد. کیت بلانشت و رونی مارا نقش آفرینی تحسین برانگیزی به نقش دو زن جوان و میانسال علاقمند به یکدیگر در این فیلم ارائه کردند و نامشان به عنوان یکی از بخت‌های اصلی جوایز بازیگری زن امسال مطرح است. تات هینز کارگردان فیلم هم احتمالاً یکی از نامزدهای رشته کارگردانی خواهد بود. در اکران سینماها صدرنشینی قسمت آخر سری فیلم‌های بازی‌های هانگر ادامه دارد و این هفته این فیلم توانست 18.5 میلیون دلار درآمد دیگر هم در آمریکای شمالی کسب کند. مجموعه فروش جهانی این قسمت که زاغ مقلد قسمت 2 نام دارد در کل دنیا به 524 میلیون دلار رسیده است. Stop killing for him. Tonight
Turn your weapons to the capital. Turn your weapons to snow.
رده دوم جدول به کمدی ترسناک کرامپوس رسید. این فیلم که بر مبنای یک افسانه معروف کریسمسی به همین نام ساخته شده، در نخستین هفته نمایشش 16 میلیون دلار فروش کرد. داستان درباره خانواده است که در شب کریسمس به جای بابا نوئل با یک موجود شیطانی روبرو می شوند.
سنت نیکلاس is not coming this year. Instead a much darker ancient spirit.
Those are hooves. Elk or a goat? What
kind of goat walks on its hind legs?
His name is Krampus.
رده سوم جدول هم به اکشن ورزشی کرید رسید که برخلاف انتظار علاوه بر تماشاگران، توجه منتقدان را هم به خود جلب کرده است. در این فیلم سیلوستر استالونه بار دیگر به نقش راکی بالبوا ظاهر شده و این بار وظیفه مربیگری بکسوری جوان را بر عهده دارد.
Hey, Donnie. Your father was a great man to me.
I don't know him. I got nothing to do with me.
Well, I think you could be great too.
از دیگر تحولات هفته گذشته، اعلام فیلم افتتاحیه دوره پیشروی جشنواره فیلم برلین بود. ساخته تازه برادران کوئن، جوئل و ایتن کوئن با نام درود بر سزار قرار است آغازگر 66مین دوره جشنواره فیلم برلین باشد که از 22 بهمن ماه امسال در پایتخت آلمان برگزار می‌شود. درود بر سزار روایت طنزآمیزی از دوران اوج استودیوهای فیلمسازی در هالیوود دهه 50 است و گروهی از بازیگران شناخته شده مانند جورج کلونی، تیلدا سوینتن، رالف واینز و جاش برولین در آن بازی می‌کنند.
سینمای ایران.
در هفته‌ای که به دلیل تعطیلات عزاداری اربعین در ایران فعالیت‌های سینمایی در رکود نسبی قرار داشت، مجادله‌های رسانه‌ای احمدرضا درویش با مسئولان وزارت ارشاد بر سر اکران فیلم رستاخیز مهمترین خبر سینمای ایران بود. این مجادله ادامه اختلافی است که از زمان توقف اکران فیلم رستاخیز میان سازندگان این فیلم با مسئولان وزارت ارشاد وجود داشته است. سازندگان فیلم میگویند حاضر به اعمال تغییرات مورد نظر ارشاد، از جمله پوشاندن صورت بازیگران برخی نقش‌ها مانند عباس ابن علی با نور نیستند، اما وزیر ارشاد و سخنگویش میگویند این تنها راه صدور مجوز اکران آن است. در ادامه این مجادله هفته گذشته احمدرضا درویش استعفایش از عضویت در شورای عالی سینما را رسانه‌ای کرد. در واکنش علی جنتی گفت حتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم اعتقاد دارد تنها راه نمایش فیلم پوشاندن چهره برخی شخصیت‌ها با نور است. رستاخیز روایت تازه سینمای ایران درباره واقعی عاشورا محسوب می‌شود.
طلایه‌دارشان کیست؟
او که در مکه کعبه ناطقش می‌خوانند.
کیست اول بود؟
ابراهیم.
و اساس دین
عدالت است.
و حسین به کوفه میآید تا عدالت برپا کند و حکم خدا را جاری سازد.
در اکران سینماها از این هفته نمایش فیلم تازه‌ای به نام بچگی تو فراموش نکن در گروه سینمایی قدس آغاز شده است. این فیلم مخاطبان کودک و نوجوان را هدف قرار داده است. سایر فیلم‌های در حال نمایش قرار است به اکرانشان ادامه دهند، در حالی که همچنان فروش آنها کاهش چشمگیری را در مقایسه با فیلم‌های اکران شده در نیمه اول سال نشان می‌دهد. تئاتر ایران در حال نزدیک شدن به مهمترین رویداد سالیانه‌اش، یعنی جشنواره تئاتر فجر است. با توجه به وضعیت نامشخص بازسازی مجموعه تئاتر شهر، هفته گذشته دبیر این دوره جشنواره تئاتر فجر سعید اسدی از احتمال اضافه شدن سالن‌های بخش خصوصی به برنامه‌های جشنواره خبر داد. او همچنین گفته است جشنواره امسال رویکرد تولید محور نخواهد داشت و عمده تمرکزش بر ارائه کارهای گذشته خواهد بود. در تحولی دیگر، تغییرات در مدیریت خانه هنرمندان و انتخاب مجید رجبی معمار به جای مجید سرسنگی به عنوان مدیر عامل این نهاد فرهنگی باعث بروز ابهام‌هایی در برنامه‌های آینده آن شده است. خانه هنرمندان با در اختیار داشتن چند سالن مختلف یکی از اصلی‌ترین محل‌های اجرای نمایش در ایران محسوب می‌شود. مدیر جدید این محل گفته است فعلا تغییری در برنامه‌های اعلام شده آن روی نخواهد داد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.